گروه مشاوره مدیریت دانش دانا. رادیو دانا، اولین پادکست تخصصی مدیریت دانش.
به نام خداوند دانا. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو دانا. ساسان رستم نژاد هستم به همراه احمد سپهری. خوشحالیم که در خدمت شما عزیزان هستیم. در اولین قسمت رادیو دانا قصد داریم در رابطه با مفاهیم مدیریت دانش صحبت بکنیم. موضوع کلیدی، پایه‌ای و اساسی برای شروع به بحث مدیریت دانش.
سلام به همه شنونده‌های رادیو دانا، خیلی خوشحالیم که با اولین قسمت و تمرکز روی مفاهیم مدیریت دانش در خدمتتون هستیم. خب تو کتاب‌های مختلف، رفرنس‌های مختلف و منابع تئوری بحث مدیریت دانش سال‌هاست که داره بهش پرداخته میشه. اما اون چیزی که در اجرا و در عمل نیاز هست که ما اونها رو بدونیم و بهش عمل بکنیم کمی با تئوری‌ها متفاوت هست. برای اینکه شاید برخی از دوستانی که دارن ما رو میشنون با مفاهیم پایه‌ای مدیریت دانش آشنا نباشن، من می‌خوام با یک مثال بحث رو شروع بکنم و بعد وارد موضوعات بعدی بشیم. فرض کنید که توی کارخونه‌ای به عنوان مدیر یک واحد عملیاتی مشغول به کارید و توی نیروهای زیرمجموعه‌تون یه آقایی هست که 27 سال سابقه کار داره، خیلی تحصیلات عجیب غریبی هم نداره، اما نخبه ترین و خبره ترین آدم تو کار تخصصی خودشه. یعنی چی؟ یعنی وقتی از کنار یه تجهیز یک دستگاهی داره عبور میکنه، با شنیدن صدای عمل کرده اون دستگاه به راحتی میتونه تشخیص بده که این داره خوب کار میکنه یا خوب کار نمیکنه، و یا زمانی که بحث تعمیر این تجهیز فرا میرسه به راحتی هرچه تمام این کار رو انجام میده، انقدر راحت انجام میده که شما وقتی نگاه میکنی میبینی چقدر کار ساده ایه. اما به هیچ عنوان این کار ساده ای نیست. این آدم 20 و چند سال تجربه کسب کرده، موارد زیادی رو آزمون و خطا کرده تا رسیده به این سطح از تخصص که میتونه به راحتی اون کار تخصصی و وظیفه‌ای که به عهده‌اش هست رو انجام بده. و حالا فرض کنید که این آدم در آستانه بازنشسته شدن باشه و سازمان شما رو ترک بکنه. تازه داستان مدیریت دانش از اینجا شروع میشه که اون نفر جایگزین که احتمالاً یک همکاری با سابقه کاری کمتر هست میتونه به کیفیت نفر قبل اون کار تعمیراتی رو انجام بده. متاسفانه پاسخ این سوال خیلی وقتا خیر هست. یعنی ما نفراتی رو در سازمان نتونستیم تربیت بکنیم، آموزش بدیم، توانمند بکنیم که کارها و موضوعات رو به نحو احسن و با تجربیات انباشته‌ای که در سازمان وجود داره پیش ببرن. این فقط یک مثال از موضوعاتیه که سازمان‌ها در زمینه مدیریت دانش باش دست و پنجه نرم می‌کنن. برای اینکه مقدار عمیق‌تر وارد بحث مدیریت دانش بشیم، ساسان سعی می‌کنه موضوعات، مفاهیم، ضرورت‌ها و اهداف پیاده‌سازی این نظام مدیریتی تو سازمان رو براتون تبیین بکنه.
مدیریت دانش در عمل و در سازمان‌ها از اوایل دهه 90 میلادی آغاز شد با موضوعاتی که خبرگان این حوزه در سازمان‌های مختلف در سطح جهانی پیاده‌سازیش کردند. موضوع مدیریت دانش یک ارتباط بسیار تنگ و تنگی با موضوع سرمایه‌های فکری داره. حالا این ارتباط به چه شکله؟ در سال 1975 یک مؤسسه‌ای یک پژوهشی رو انجام داد که خروجی اون طی سال‌های دیگه تکرار شد و نتایج خیلی جذابی رو داشت. موضوع و سوال این پژوهش این بود. رفته بود سراغ 500 شرکت برتر بورس‌های نزدک و نیویورک و یه سوالی رو از این شرکت‌ها مطرح کرده بود و پرسیده بود، اینکه ارزش بازاری شما چقدره؟ یا به تعبیر خیلی ساده‌تر اگر بخوایم بهش بپردازیم، اگر بخوایم این شرکت رو بخریم چقدر باید کارت بکشیم؟ سوال در مفهوم و در عنوان ساده است، ولی پاسخش به این راحتی‌ها نبود. پاسخ این سوال به این شکل تعریف شد که این عدد و این ارزش بازاری یک فرمول مشخصی داره. فرمولش هم حاصل جمع دوتا عدد دیگه است، سرمایه های فکری و دارایی‌های ملموس یا دارایی‌های ناملموس و ملموس. زمانی که این دوتا عدد رو رفتن حساب کردن اتفاق خیلی جالبی افتاد. سال 1975 اون مبلغ نهایی فقط حدود 17% ناشی از دارایی‌های ناملموس، نامشهود و یا به تعبیری همون سرمایه‌های فکری بود. یعنی 83% اون مبلغ اصطلاحاً میشد دارایی‌های ملموس، یعنی تجهیزات، یعنی ساختمان، یعنی ماشین آلات، یعنی اون چیزی که در سازمان میشه به راحتی اونو دیدش. این پژوهش طی سالهای بعدی هم تقریبا هر 5 سال یک بار تکرار شد، ولی در سال 2020 که آخرین آمار این پژوهش رو بررسی کردیم اتفاق خیلی جالبی افتاد. همون سوال از همون تعداد شرکت‌هایی که اشاره کردم پرسیده شد، ولی نتیجهش شگفت‌آور بود. بیش از 90% ارزش بازاری سازمان‌ها در سال 2020 ناشی از دارایی‌های ناملموس و نامشهود بود. دارایی‌های ناملموس شامل مواردی هستند که میشه به دانش سازمانی، تجربیات کارکنان، شایستگی‌های افراد، مهارت نیروی انسانی و مواردی از این دست اشاره کرد. به مواردی مثل برند سازمان، مثل اختراعات کارکنان، مثل مواردی که وجود داره ولی ما به راحتی اونا رو نمیبینیم اشاره کرد. و نکته خیلی جالبش اینه که 90% ارزش یک سازمان ناشی از همین موارد ناملموس و نامشهود است که یکی از مهمترین اونها دانش، تجربیات و شایستگی‌های نیروی انسانیه که متاسفانه در سازمان‌ها یک مقدار کمتر بهش بها داده میشه. همونطور که همه شما عزیزان میدونید در خیلی از سازمان‌ها یک عنوان شغلی وجود داره، بهش میگن جمعدار اموال یا همچین عنوان مشابهی، که دارایی‌های ملموس سازمانی رو میره محاسبه میکنه، روش برچسب اموال حتی میزنه و زمانی که فردی میخواد سازمان رو ترک بکنه، در ادامه مثال احمد، فردی که بازنشسته داره میشه، فرم تسویه اموال بهش میدن، اون میزه، اون کموده، اون کامپیوتره رو ازش میگیرن، اون تجهیزی که دست و در اختیار اون فرد بوده رو ازش امضای تحویل میگیرن، ولی متاسفانه برچسب دانش، برچسب سرمایه های فکری و برچسب تجربیات جایگاهی نداره و فرد بعد از 20 سال، 25 سال، 30 سال به راحتی سازمان رو ترک میکنه. پس خواستگاه و جایگاه مدیریت دانش رو متوجه شدیم که چقدر میتونه مهم و کلیدی باشه.
زمینه مدیریت دانش کتاب‌های بسیار زیادی وجود داره، مقالات متنوعی تدوین و منتشر شده که اگه یه سری به وبسایت دانا هم بزنید الا ماشاءالله مفاهیم تئوری رو میتونید اونجا مشاهده کنید. تو رادیو دانا تلاش ما اینه که بیشتر روی مفاهیم اجرایی مدیریت دانش متمرکز بشیم. پس اگر دنبال این هستیم که ببینیم تعاریف کلاسیک، آکادمیک این موضوع چیه، کتاب‌های متنوع، مقالات بسیار زیادی در جاهای مختلف از جمله وبسایت دانا وجود داره که میتونید مراجعه بکنید و اونجا بحث‌های تئوری رو بیشتر عمیق بشید و آشنا بشیم. نکته‌ای که وجود داره اینه که آقای نیک میلتون که یکی از مشاورای برجسته حوزه مدیریت دانش هست، یه جمله جالبی در یکی از کتاباش مطرح میکنه و مضمون اون جمله اینه که اگر شما در انتا سازمان وارد بشید و تعریفی از مدیریت دانش ارائه بکنید، احتمالاً هر کسی در هر سطحی از سازمان یک برداشتی از این ماجرا داره. پس اگر از لایه تعاریف بخوایم کمی عبور بکنیم، چیزی که به ما کمک میکنه فرایند پیاده سازی مدیریت دانش در سازمانمون رو بهتر پیش ببریم، جا انداختن ضرورت این ماجراست که خیلی تو کتابا نمیشه براش محتوایی پیدا کرد. یعنی من و شمایی که فعال حوزه مدیریت دانش هستیم و در تلاشیم که تکنیکا، راهکارهای این نظام مدیریتی رو تو سازمانمون جاری و ساری بکنیم، حتما تو گام اول بایستی ضرورت پیاده سازی مدیریت دانش رو در سازمان تبیین و تشریح بکنیم. جا انداختن این ضرورت نیازمند اینه که یه مقداری اجرایی تر و عملیاتی تر به این موضوع بپردازیم. تو ادامه بحثمون تلاشمون اینه که با ساسان مثالهای واقعی از ضرورت پیاده سازی مدیریت دانش و هدف پیاده سازی مدیریت دانش تو سازمانهای کشور خودمون رو بزنیم. با توجه به حال و هوا و فرهنگ سازمانی که داریم شاید کمک بکنه که شما هم همین مثالها، همین مفاهیم رو بهتر تو سازمانتون جا بندازید.
اولین مثالی که قصد دارم در حوزه ضرورت و مزایای مدیریت دانش خدمت شما عزیزان بگم از شرکت زیمنس هست. زیمنسی که نیازی به معرفی نداره. در یکی از پروژه هایی که چند سال پیش داشتیم، مدیر آموزش اون شرکت که خیلی مدیریت دانش براش مهم و کلیدی بود، زمانی که باهاش صحبت می‌کردم خاطره و مثالی رو تعریف کرد از تجربه همکاریش با تیم زیمنس در پروژه‌های پارس جنوبی. خیلی خلاصه و کوتاه می‌خوام این خاطره رو تعریف بکنم برای شما عزیزان که بسیار برای خود من جذابه. خاطره از این قرار بود که در چند سال پیش که زیمنس در پارس جنوبی پروژه‌ای داشت و تو اون پروژه تیم ایرانی هم طبیعتاً به عنوان کارفرما و یا نقش‌های دیگه‌ای حضور داشت. تو یکی از روزها زمانی که قرار بود یکی از تجهیزات رو نصب بکنن، تیم زیمنس و تیم ایرانی به مشکل می‌خورن و انگار مستند و دانش مورد نیاز رو برای اون موضوع در دسترس نداشتن. یک روز سعی و خطا کردن، به سرانجام نرسید. روز بعدی هم درگیر همین کار شدن ولی باز هم نتونستن موضوع و مشکل رو برطرف بکنن. در انتهای روز دوم، زمانی که بچه‌های زیمنس داشتن به اقامتگاهشون می‌رفتن، گفتن فردا با پاسخش میایم، نگران نباشید. ایشون تعریف میکرد، میگفت ما تو دل خودمون خندیدیم بهش که خب تو در پارس جنوبی به چی دسترسی داری که اینقدر محکم و جدی میگی ما فردا با پاسخ میاییم. و خلاصه ناامید رفتیم به اقامتگاهمون. فردا صبح که بچه های زیمنس اومدن، 8 صبح، با حدود 100 صفحه داکیومنت پرینت شده اومدن و ما در عرض 3-4 ساعت تو ظهر میگفت اون تجهیز رو نصب کردیم. زمانی که از بچهای زیمنس پرسیدیم که این مستندات دیروز نبود و الان هست و از کجا اومده، گفتن که ما دیروز زمانی که به اقامتگاه رفتیم، دوشمون رو گرفتیم، قهوه‌مون رو ریختیم و نشستیم پای سامانه مدیریت دانش جهانی زیمنس که کل کارکنان زیمنس در تمام کشورهایی که زیمنس پروژه داره بهش وصلن. سوالم رو اونجا مطرح کردم با جزئیات و خوابیدم. 2-3 ساعت بعد که پا شدم، دیدم یه نفر از شهر ریو برزیل تجربه مشابهی رو سالها پیش داشته و اون تجربه رو برای من فرستاد به همراه مستندات مربوطش. و این مستنداتی که شما میبینید ما پرینت گرفتیم و امروز طبق اون کار رو انجام دادیم، از تجربه مشابهی بوده که کارکنان زیمنس در چند سال گذشته در یکی دیگه از پروژه هاشون داشتن. و این عزیزی که برای من این قصه و داستان رو تعریف می‌کرد و خودش هم از حامیان بسیار جدی مدیریت دانش بود، به این موضوع و موضوع مدیریت دانش همیشه میگفت معجزه مدیریت دانش از این مثال، و باعث شده بود که در اون سازمان اتفاقات بسیار خوبی رو با حمایت ایشون بتونیم رقم بزنیم. بنابراین یکی از ضرورت‌ها و مزایای مدیریت دانش و کارکردهایی که میتونه داشته باشه، ایجاد شبکه دانشی هستش. دسترس پذیر کردن دانش، APQC که مرکز کیفیت و بهره‌وری امریکا هست، یکی از تعاریفی که از حوزه مدیریت دانش ارائه کرده همینه. دسترس پذیر کردن دانش، یا به تعبیری بهتر دانش مناسب رو به فرد مناسب در زمان مناسب بتونیم برسونیم.
گروه مشاوره مدیریت دانش دانا، ارائه کننده راهکارهای ارزش‌آفرین مدیریت دانش.
یکی از دغدغه‌هایی که تو سازمان‌های بزرگ، مخصوصاً سازمان‌هایی که با یک پراکندگی جغرافیایی نسبتاً گسترده دارن فعالیت میکنن وجود داره، اینه که آدمهای متخصصی که از مرکز اون سازمان دور هستن لزوماً بستر نظاممندی برای دیده شدنشون وجود نداره. یک بانک رو در نظر بگیرید که ستادش در تهران هست و تعداد بسیار زیادی شعبه در سطح کشور داره. سوال اینجاست که آیا یک فرد متخصص که در یک شعبه ای از شعب این بانک در یک شهری با فاصله جغرافیایی زیاد از تهران فعالیت میکنه میتونه خودش رو و توانمندی هاش رو به ستاد نشون بده؟ معمولاً بستر نظاممندی برای این موضوع وجود نداره. تو تجربیات اجرایی دانا با شرکت‌های پروژه محور صنعت پتروشیمی یک تجربه جذابی توی سال‌های گذشته داشتیم. داستان از این قرار بود که این شرکت که ستادش در تهران مستقر هست مشغول راهبری چندین و چند پروژه پتروشیمی در سطح کشور در استان‌های مختلف، استان بوشهر، استان خوزستان، در غرب کشور و جاهای دیگه. ماجرا از این قرار بود که ما تو گام‌های مقدماتی این پروژه سفرهایی رو به سایت پروژه‌ها در اقصی نقاط کشور داشتیم و اونجا بیشترین بازخوردی که به من و دوستان اون سازمان که ما رو همراهی می‌کردن می‌دادن این بود که چقدر خوب شد که ما رو هم دیدید. ما اینجا خیلی کار مهمی داریم انجام میدیم، خیلی تجربیات خاصی داریم، تو نصب فلان تجهیز یه سری نکات و تریک ها و فوتکوزگری هایی داریم که اگر بچه های این سایت نبودن شاید میلیون ها دلار باید هزینه می شد تا این اقدام انجام بشه. پس یکی از اهداف ما در پیاده سازی مدیریت دانش اینه که بتونیم بستری فراهم بکنیم که افراد فارغ از این که در چه سطحی از سازمان قرار دارن، در چه پوزیشنی دارن فعالیت میکنن، تو کدوم نقطه جغرافیایی هستن، بتونن بهترین تجربیاتشون رو، آموخته‌هاشون رو با هم به اشتراک بذارن و به واسطه این ماجرا دیده بشن. ما تو قسمت‌های بعدی رادیو دانا یکی از موضوعاتی که حتما بهش می‌پردازیم بحث نظام‌های انگیزشی مدیریت دانش هست و نکته بسیار مهم در طراحی تمامی این نظام‌های انگیزشی دیده شدن آدم هاست و این میتونه یکی از مهمترین اهداف پیاده سازی مدیریت دانش در هر سازمانی با هر اندازه‌ای باشه.
یکی از موضوعات کلیدی در مدیریت دانش اینه که مزایای فردی مدیریت دانش رو برای کارکنان بایستی به خوبی تشریح کرد. این مهم بایستی توسط متولیان و فعالان حوزه مدیریت دانش رقم بخوره. یه مثالی رو میخوام خدمتون بگم که میتونه این هدف رو خیلی خوب محقق بکنه و یک بستری باشه، یک کیسی باشه اصطلاحاً که شما هم در سازمانهای خودتون از اون استفاده بکنید یا به تعبیری تعمیمش بدید. خاطرم هست در یکی از دوره‌های آموزشی که در خدمت یکی از مدرسان عزیز بودیم یک خاطره رو تعریف میکرد و این خاطره برمیگشت به یکی از سازمانهای صنعتی کشور. موضوع از این قرار بودش که در زمانی یکی از دستگاه‌های پرسی که در حال استفاده بودن در اون سازمان، این دستگاه به صورت دو کار کرده و دو حالته بایستی تنظیم میشد. مدیر عامل وقت درخواست کرد از واحد مربوطه که این کار رو انجام بده. زمانی که خواستن این کار رو انجام بدن متوجه شدن که خب اصلا بلد نیستن این کار رو بکنن. این دستگاه درسته که حالت دو حالته داره ولی خب دانشش در حال حاضر وجود نداشت ظاهرا. زمانی که به اون شرکت سازنده و یا اصطلاحا وندور تماس میگیرن، ایمیل میزنن و یا نامه‌نگاری میکنن، اون شرکت به کارکنان اون سازمان میگه آقای فلانی که همکار شما هست و حدود 35 سال 40 سال هم بیشتر نداره این موضوع رو بلده و ما میدونیم که این موضوع رو بلده. این عزیزی که برای من تعریف میکرد گفت من رفتم پیش این جوونی که اون شرکت میگفت بله از همکاران واحد دیگری بود. بهش گفت یه همچین مشکل و معذری رو ما داریم و مدیر عامل خواسته که این تنظیمات برای این دستگاه در کمترین زمان ممکن انجام بشه برای افزایش تولید و این بنده خدا اومد و در عرض حدود یک روب تنظیمات رو انجام داد و رفت. و زمانی که داشت میرفت ما یه دقیقه نگهش داشتیم و گفتیم که خب آقا این دانش و این مهارت رو شما بلدی و داری، خب لطفاً بیا به دیگران بگو، منتقل کن، ما یک نفر دو نفر رو کنار شما بذاریم با رویکرد استاد شاگردی و منتورینگ دانش منتقل بشه، خب حیف فقط شما بلدی. و ایشون مقاومت کرد و گفتش که نه، این دانش برای منه و اگر کسی رو قرار باشه کنار دست من بذارید و من دیگه اصلا نمیام اینجا این واقع دانش رو به شما منتقل بکنم. و اون دوستمون که تعریف میکرد که خب ما هم گفتیم باشه ایرادی نداره، ما هر زمان به این مشکل برخوردیم شما رو صدا میزنیم. گفت دو سه ماه از این موضوع گذشت. یک روز شنبه صبح دیدم اول وقت 8 صبح اومد سراغ من، گفتش که اون قصه‌ای که گفته بودی چند ماه پیش نفر کنار دست من بذار من دانشو بهش منتقل بکنم، اونو من الان اوکی ام، اونو قربون دستت، بگو کجا باید بیا چیکار باید بکنم و من این کارو حاضرم انجام بدم. این کسی که برای من تعریف میگه گفت من با تعجب گفتم که قصه چه قراره، قبلا مقاومت میکردی الان چی شد که یهو خودت با پای خودت اومدی؟ میگفت پنج شنبه شب عروسی برادر خانومم بود، ساعت 10 شب که دیگه به اوج مراسم رسیده بودیم، مدیر قسمت من زنگ زد بهم که گفت پاشو بیا دستگاه به مشکل خورده و من عروسی رو ترک کردم و الان دو روزه که با خانواده خانومم تو چالش و قهر و دعواییم و الان فهمیدم که شما چی میگفتی که به یه نفر رو کنار دستت بذارم که دانشو منتقل بکنی. اگر من دو ماه پیش این کارو کرده بودم به عروسی برادر خانومم میرسیدم و چالش خانوادگی هم دیگه برام ایجاد نمیشد و به همین دلیل اومده بود که با رویکرد استاد شاگردی یا همون منتورینگ دانش رو به دیگران منتقل بکنه که اصطلاحاً دانش در دسترس دیگران هم قرار بگیره.
حالا تکمیل مثالی که ساسان جان گفتی، من یه تجربه یادم اومد، البته که نتیجه گیری و انتهاش کمی با این چیزی که گفتی متفاوت. توی یکی از این پروژه‌هایی که تو صنایع معدنی داشتیم، از ابتدای پروژه متولی مدیریت دانش گفتن که این آقای مهندس فلانی متخصص ترین آدم در زمینه نسوزکاری کوره است، داره بازنشستم میشه، اینو بالاخره یه جوری تجربیاتشو باید مدون و مستند بکنیم. خاطرم هست یک دو تا جلسه باش گرفتیم، خیلی تلاش کردیم، مکاتبه بالاخره رسمی غیر رسمی، هیچ وقتم نه نمیگفت، یعنی هر وقتم شما بهش میگفتی آقا یه تایمی بذار بیا که ما این موارد رو بتونیم مدون کنیم، مستند کنیم، نکات، ریزه کاری ها، همش هم میگفت چشم و باشه و خلاصه تو این فضا بود. اما چیزی که در نهایت اتفاق افتاد این که ایشون زمان خرید و بازنشست شد و بعد از بازنشستگی اون سازمان تا اون زمانی که ما اونجا پروژه داشتیم و یکی دو سال بعدش که در ارتباط بودیم، مجبور بود که به عنوان یک فرد مشاور پیمانکار بیرونی زمانی که این فعالیت در حال انجام بود صدا بزنه ایشون رو بیاد و مشابه همین قصه‌ای که گفتی بدون حضور دیگران اون نکات کلیدی رو پیش ببره و راهبری بکنه. و بعدها یکی از دوستان گفتن که ظاهراً خودشون یک شرکتی تأسیس کردن و این خدمات رو دارن ارائه میکنن. حالا اینکه واقعاً سازمان باید چه مکانیزمی رو دنبال بکنه که این تجربیات آموخته‌ها عین فرآیند کاری منتقل بشه و چجوری به نسل بعدی منتقل بشه که نرسیم به 6 ماه و 1 سال آخر، یه قصه ای داره که ما تو پیاده سازی تکنیکای مدیریت دانش حتما در قسمت‌های بعدی بهش میرسیم. اما این مثال از این جهت گفتم که همیشه پایان این قصه ها جذاب نیست، خیلی وقتا دانش از سازمان میره و ما
خوب تموم نمیشه،
نمیشه و ما هیچ کاری رو هم نمیتونیم براش انجام بدیم. یکی دیگه از موضوعاتی که ما قاعدتاً باید در بحث مدیریت دانش بهش توجه جدی داشته باشیم اینه که در کنار این تجربیاتی که خب تو مثالای قبلی من و ساسان بهش اشاره کردیم، یه بعد بسیار مهمی تو سازمان هست به اسم دانش آشکار. یعنی در کنار اون دانش پنهان که در ذهن آدم هاست و در قالب آموخته های پیشینی در ذهن رسوب میکنه، تبدیل به تجربه میشه و افراد میتونن ازش استفاده کنن، تو خیلی از سازمان های ما بخش خوبی از دانش های سازمانی به صورت دانش های آشکار در دسترس همه هست، در قالب فرایند ها، چکلیست ها، رویه ها و دستورالعمل های اجرایی و هر آن چیزی که مکتوب و مدونه. تو یکی از پالایشگاه های صنعت نفت ما یک پروژه‌ای داشتیم، نکته جالبی اونجا اتفاق افتاد. یه حادثه‌ای در یکی از خطوط فرایندی اتفاق افتاده بود و دوستانی که متخصص اون زمینه بودن همه مشغول برگزاری جلسات و بررسی علل ریشه‌ای و تعیین این که خب کدوم واحد چیکار باید میکرده و چه جاهای اشکالاتی به وجود اومد و بحث این شکلی بودن. و جالب بود همون مقطع ما پروژمون اونجا به یه جایی رسیده بود که داشتیم توی حوزه های اصلی سازمان جلساتی رو با مدیرای واحدهای مختلف برگزار میکردیم که ببینیم نیازمندی هاشون دقیقا چیه و چه تکنیک ها و رویکردهایی توی اون واحد قابلیت پیاده سازی داره. نکته جذابش اینجا بود که مدیر بهره برداری اون پالایشگاه تو اون جلسه با یک حالت نسبتاً عصبانی گفتن که همه اینایی که شما دارید دنبالش میگردید، جلسه میذارید، بحث میکنید و میخواید اختراع و ابداع بکنید، اون سازمان یا اون شرکتی که لایسنس این پتروشیمی رو این سال قبل به ما داده و اومده برامون احداث کرده، همراه با تجهیزات تمامی داکیومنت های مربوطه رو هم ارائه کرده و بسیاری از این مسائلی که ما امروز باش مواجهیم پاسخش از 30 سال قبل تو اون مستندات هست. فقط کافیه یکی بره اینا رو بخونه و از تو دل اون مستندات این موارد رو استخراج بکنه. یعنی خیلی وقتا ما تو پیاده سازی مدیریت دانش و به طور کلی در فرآیندهای سازمان میریم سراغ اختراع مجدد چرخ، یعنی یک چیزی که وجود داره رو از نو میخوایم ایجاد بکنیم بدون توجه به سوابق و داشته هایی که در سازمان داریم. اگر بخوام این بحث رو جمع‌بندی بکنم، ما تو زمینه مدیریت دانش به دنبال این هستیم که دوباره کاری ها رو کم کنیم، به دنبال این هستیم که واحدهای سازمانی تعامل و ارتباط بهتری با هم داشته باشن و یک شبکه دانشی در سازمان شکل بگیره، به دنبال این هستیم که اگر ایده‌ای در ذهنمون هست سریع‌تر تبدیل به یک محصول بشه، یا اگر جایی با مشتری و ذینفع بیرونی در ارتباط هستیم فیدبک ها بازخورد هایی که به ما میدن رو سریعتر و در یک فرایند مدون ببریم و اون محصول و خدمتمون رو به روز رسانی بکنیم. پیاده سازی مدیریت دانش باید کمک بکنه شما نظام های انگیزشیتون در سازمان بهتر و غنیتر بشه. مدیریت دانش باید کمک بکنه که اگر یک فرد تازه واردی جذب یک سازمان شد، دیگه سالهای زیادی برای این که به یک سطحی از تخصص برسه طول نکشه، سریعتر متخصص شه، با دسترسی به دانش‌های پیشینی زودتر بتونه رو اون حوزه سوار کار بشه و تخصص لازم رو به دست بیاره. ما مدیریت دانش انجام میدیم که آموخته‌های افراد با خروج از سازمان از بین نره. شاید تا چند سال قبل دغدغه خیلی از سازمان ها این بود که خب من یه نیروی دارم دیگه الان داره بازنشست میشه، اینو باید چیکارش کنم؟ اما الان دیگه این دغدغه صرفا بحث بازنشستگی نیست، جابجایی های بسیار زیادی که از یک سازمان به سازمان دیگه اتفاق میفته. من یه جایی مشغول به کارم، 2 سال 3 سال کار میکنم، دیگه تا سال 30 تو اون سازمان نیستم، سال 3 تصمیم میگیرم که جابجا بشم، یا میخوام مهاجرت کنم، یا میخوام حوزه کاریم رو عوض کنم و هر اتفاق دیگه‌ای که باعث بشه یک فرد سازمان ما رو ترک بکنه. و ترک کردن این افراد باعث میشه که کوله باری از تجربیات، آموخته‌ها و منابع دانشی که حول اون آدم شکل گرفته از بین بره یا حداقل دسترسی بهش کمی دشوار بشه. پس همه این موضوعات موضوعاتی هستن که ما رو به سمت پیاده سازی مدیریت دانش سوق میدن و در نهایت ما همه این کارا رو میکنیم که چی بشه؟ که بتونیم هزینه های سازمان رو کاهش بدیم، بتونیم زمان فرایندهای کاریمون رو کمتر بکنیم، بتونیم بهره وری رو در سازمان ارتقا بدیم، بتونیم اون اهدافی که در سازمان محقق باید بشه رو در حد توان خودمون به تحققش کمک بکنیم. یعنی کلیه اقدامات مدیریت دانش در یک سازمان زمانی معنی و مفهوم پیدا میکنه که در نهایت همراستا با اهداف کلان سازمان باشه.
در این قسمت تلاش کردیم که مفاهیم، ضرورت و مزایای مدیریت دانش رو با چند مثال کاربردی خدمت شما عزیزان منتقل بکنیم. اگر علاقمند هستید که در این زمینه بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم که به مجله مدیریت دانش و نوآوری دانا مراجعه بکنید. همچنین ما در گروه مشاوره مدیریت دانش دانا اخیراً کتابی رو ترجمه و روانه بازار کردیم به عنوان تجربیات ناسا در زمینه مدیریت دانش که بسیار کتاب کاربردی، جذاب و عملیاتی هستش و فصل‌های اولیه این کتاب هم مشخصاً به موضوع ضرورت و مزایای مدیریت دانش پرداخته که میتونه یک مرجع کاربردی و مفید برای شما علاقه‌مندان باشه که میخواید بیشتر تو زمینه مفاهیم مدیریت دانش بدونید. اولین قسمت رادیو دانا اینجا به اتمام میرسه. خوشحالیم که ما رو گوش کردید. اگر پیشنهادی، موضوعی و یا عنوانی برای قسمت‌های بعدی دارید، خوشحال میشیم که با ما به اشتراک بگذارید. سوالاتی اگر دارید در قسمت‌هایی که مشخص است برای ارسال سوالات، خوشحال میشیم که از شما بشنویم. اگر براتون جذاب بود، این قسمت رو با دوستانتون، همکارانتون به اشتراک بگذارید و ما رو از طریق کانال‌های ارتباطیمون در شبکه‌های اجتماعی و همینطور پادگیرهایی که رادیو دانا در اون منتشر میشه دنبال کنید. موفق و پیروز باشید.
رادیو دانا، اولین پادکست تخصصی مدیریت دانش. دانا را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. دانا، دانش محور، آگاهی بخش، نو اندیش، ارزش آفرین.